دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالی عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا به دیدن
گمرکات وقت زمانی که میان تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل دل خود
پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان
در یک بخش از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدواریم که جانتان جور باشه و صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. سفر معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و کابل، بازگشت تیم مذاکره کننده دولت به کابل و مخالفت با انتقال محل مذاکرات و نگرانی از افزایش فقر در افغانستان. هفته گذشته سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در کابل با مقامات عالی رتبه افغانستان دیدار کرد. آقای عراقچی در این سفر گفت از میان 5 کمیته اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، اتباع و آب که در چارچوب سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان مورد بحث قرار گرفته، اسناد 4 کمیته نهایی شده و فقط اسناد کمیته امنیتی هنوز نهایی نشده و 1-2 مورد اختلافات جزئی در این زمینه وجود دارد که با عزم، اراده و حسن نیت مسئولان دو کشور این اختلافات جزئی نیز قابل حل و فصل است. و افزود
در رابطه با مرزها، در رابطه با همکاری‌های امنیتی، در رابطه با بحث‌های مربوط به نیروهای مسلح، در رابطه با معامله با مواد مخدر، خیلی موارد ما به تفاهمات و توافقات خوبی رسیدیم و به ویژه از جهت دادن اطمینان‌های امنیتی به هم دیگه، اینکه دو طرف اجازه نخواهند داد که از خاک خودشون علیه طرف دیگه استفاده‌ای بشه، چه توسط کشورهای ثالث، چه توسط گروه‌های مسلح، چه توسط تروریست‌ها، این تضمین‌ها، اینها و تعهدات در این سند وجود داره. تفاهم در مورد همش هم صورت گرفته.
اراده کابل تهران بر گسترش همکاری‌ها است و به همین علت کارشناسان امضای این سند را نقطه عطفی در روابط دو کشور می‌دانند. دکتر سید وحید ظهوری حسینی کارشناس سیاسی می‌گوید
مسلم است که سند با توجه به ابعاد گسترده رابطه‌های نزدیکی بین دو کشور داره میتونه ارزشمند باشه و به می اساس هم است که مدت‌ها طول کشید و کارشناسی زیادی صورت گرفته چی در افغانستان و چی در ایران و به زودی انشاءالله امضا خواهد شد. با توجه به همکاری‌های اساسی که عملا ایران ثابت ساخته، از جمله خط آهن خواف هرات که عملا در ضمن تحریم‌ها که آقای اشرف غنی هم نسبت به این موضوع اذعان داشت که علی رغم تحریم ها باز هم جمهوری اسلامی ایران همکاری خود را ادامه داده و این رابطه، این کار مهم راهن خواف هرات را هم به منزل مقصود رساندن. لذا ما فکر میکنم سند جامعه راهبردی هم برای افغانستان مورد شده که بسیار اساسی و مهم است و نتیجه بخش خواهد بود و یقینا همکاری های بین دو کشور را به مراتب افزایش خواهد داد و هم قانونمند خواهد ساخت.
و اما هفته گذشته پس از افتتاح 3 قطعه از 4 قطعه راه آهن خواف هرات از محل کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به بازسازی افغانستان، ساخت قطعه 4 این راه آهن نیز آغاز شد. فیض احمد محمدی همکار ما در هرات گزارش می‌دهد.
محمد یما شمس رئیس راه آهن جمهوری اسلامی افغانستان گفت قطعه 3 خط آهن خواف هرات از منطقه شمتیغ در خاک جمهوری اسلامی ایران تا ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان ولایت هرات از محل کمک‌های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران ساخته شده که پس از آن کار ساخت فاز نخست قطعه چهارم به طول 43 کیلومتر در ولایت هرات آغاز شد و قرار است نزدیک به 9 ماه دیگر این فاز به اتمام برسد که با هزینه 55 میلیون دلار از بودجه دولت افغانستان ساخته خواهد شد. وی همچنان گفت با افتتاح قطعه سوم خط آهن در هرات اولین محموله صادراتی افغانستان که 570 تن مواد کشاورزی است به کشورهای ترکیه، اروپا و برخی از کشورهای عربی انتقال یافت که با تکمیل قطعه چهارم میزان صادرات و واردات از این پروژه عظیم به 6 میلیون تن خواهد رسید. وی ادامه داد به زودی کار انتقال مسافران از هرات به مشهد و دیگر نقاط ایران از این خط آهن در ایستگاه روزنک ولسوالی غوریان فراهم خواهد شد. از سوی دیگر سید وحید قطالی والی هرات در این مورد گفت میزان صادرات و واردات آن هم با قیمت ارزان و در اسرع وقت میسر خواهد شد و مهمتر از همه زمینه کار برای 600 هزار جوان بیکار در ولایت هرات فراهم خواهد گردید. خبرنگار رادیو دری هرات.
هفته گذشته محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان را در خصوص برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان به جای قطر رد کرد. در همین حال ملا برادر هفته گذشته به پاکستان سفر کرد و در کنار آن بازگشت تیم مذاکره کننده دولت افغانستان به کابل با واکنش های گوناگون روبرو شد. اما بحث انتقال محل مذاکرات از دوحه به کابل چگونه قابل ارزیابی است؟ عبدالشکور اخلاقی کارشناس سیاسی در این باره معتقد است که
اگر مکان گفتگوهای بین الافغانی از دوحه قطر در داخل افغانستان انتقال پیدا بکنه، فشارهایی که بر حکومت افغانستان است ممکنه کاهش پیدا بکنه و حکومت افغانستان یک اندازه دست بازتر پیدا میکنه. خب این فشارها تنها از سوی امریکا نیست، ما کشورهای منطقه را داریم مثل عربستان یا کشورهای عربی را و از جمله پاکستانی ها را. شما هم در گزارش های خود شاهدش بودیم که بار بار به اصطلاح مقامات طالبان، هیئت‌های طالبان هماره بین پاکستان و دوحه در سفر بودن و در تردد بودن. بنابراین اگر این مسئله انتقال مکان گفتگوها در داخل افغانستان صورت بگیره، خب بله ممکنه پاکستانی ها به اون شکلی که در دوحه دستشان بازه و میتونن اعمال فشار بیارن، در اینجا او آزادی را نداشته باشند، با یک سری محدودیت ها و مشکلات مواجه شوند. منتها نکته مهمی است که حال ما آیا واقعا چون این اتفاق خواب افتاد یا نه، چون طالبا اعلان کردند که ما از حکومت افغانستان به عنوان اداره کابل یاد کردند و گفتند ما رو به رسمیت نمیشناسیم. بنابراین وقت خود ساختار را به رسمیت نشناسند، بنابراین ادعا یا طرح را که از این طرف مطرح ایرم طبعا قبول نخواهد کردن. بنابراین خیلی بعید به نظر میرسه که مسئله انتقال مکان گفتگوها تحقق پیدا کنه.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان شنونده و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه این هفته. اما هفته گذشته یک پست فیسبوکی امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان که نوشته طالبان داعشی هشدار داده اند که کابل را به مسلخ شیعیان تبدیل می کنند با واکنش های انتقادی زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. از جمله محمد محقق گفته مسئولان دولتی باید در تبلیغاتشان مسئولانه عمل کنند. از محترم سکندری تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدیم که علت این واکنش ها چی بود.
ما باور میست که از این گزارشات و اتفاقات بسیار زیاد میاد در اوضای امنیتی افغانستان. گروه های مختلف ممکن است که مقاصد مختلف را تهدید بکنند، نیروهای امنیتی را تهدید بکنند، مراکز سیاسی و امنیتی خارجی ها را در این تهدید بکنند، ممکن است هزارها شیعه افغانستان را تهدید بکنند، ممکن است اقوام دیگه تاجیک ها و پشتون ها را تهدید بکنند. به انواع مختلف از این گزارشات در امنیت ملی روزانه مواصلت می‌یابد که و نوع نشان میده که دشمن این مناطق را مورد حمله قرار داد. اما ای که آقای صالح چرا مستقیما به موضوع بحث شیعه و کشتار شیعیان، این خودش سوال برانگیز است و سوال برانگیز شد، به همین دلیل هم پست عکس عمل شد.
و اما هفته گذشته کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس ملی اقلیت‌های آسیب پذیر و روند صلح در کابل برگزار شد. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در این کنفرانس گفت نگران حقوق اقلیت‌ها در مذاکرات صلح است. سید حسین اشراق پژوهشگر افغان و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس درباره این موضوع گفت:
بحث مذهب شیعه در افغانستان یک بحث بسیار جدی و حیاتی است. سالهای سال شیعان افغانستان با وجودی که تحت تأثیر فشارهای گوناگونی هم بودن، ولی یک حیات اجتماعی معنادار داشتن. افغانستان بدون همزیستی اقوام، مذاهب و زبانهای متعددی که است، نمیشه که مسیر خودش را، مسیر طبیعی خودش را پیش ببره. هیچ کسی این کار کردن نمیتونه که در جامعه افغانستان مثلا یک مذهب بزرگ را به نام تشیع این کار کنه. گرچه طالبان این کار میکرده، ولی ما فکر میکنم یک ضرورت بزرگی است اگر قرار باشه صلح در مسیر پایداری قرار بگیره، احترام هم به واقعیت‌های قومی، هم به اقلیت‌ها و هم مخصوصا بحث مذهب شیعه، شیعه و سنی که دو مذهب با هم برابر و هم برادر هستند. اینا مهم است که در محراق توجه قرار بگیره و همچنان به عنوان مؤلفه های مهم گفتمان صلح پایدار و مثبت در نظر گرفته شد.
هفته گذشته معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته که شمار نیازمندان و کمک‌های بشردوستانه در سال آینده میلادی در افغانستان از 11 میلیون نفر کنونی به 16 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. از سوی هفته گذشته امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفت بیش از 60% کمک‌های خارجی در اختیار دولت این کشور قرار نمی‌گیرد. در این باره باید گفت اقتصاد افغانستان با توجه به چند دهه جنگ و هرج و مرج به کمک‌های بین‌المللی وابسته است، از جمله برای مبارزه با فقر. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در این باره می‌گوید:
وجوهی که جامعه بین‌المللی به اینا اختصاص میده در جهت به تو وابسته ساختن افراد در جهت اهداف سیاسی و کاملا تا اهداف اقتصادی اجتماعی و اهداف اصلاح انسانی. از این بود این نارسایی در همو ماهیتی ساختار وجود داره که اینا اساسا به فقر زدایی و اشتغال زایی و به تمثال به اینا اساس به توجه هستن. تصور اینا این است که اگر قرار باشه که بازار و بخش خصوصی فعال شوه، اینا خود به خود زمینه مثلا تامین معیشت برای افراد شاغل فراهم میکنه. حالا که الگو و مدلی که بخش خصوصی افغانستان در پیش داره یک الگوی منفعت جویانه بسیار بسیار محافظه کاران است که جز غارت منابع و منافع و فرار سرمایه و به طور مثال سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگه چیزی از این بیرون نمیشه. تصور کنید که سالانه در حدود 15 میلیارد دلار در ترکیه اینا سرمایه‌گذاری میکنن و از این بابت این فرار سرمایه در کشور فقیر مسلما زمینه‌های دیگه توسعه‌ای را صدمه میزنه. از این بابت اما نارسایی ساختاری فکری و همچنین ناتوانی در برنامه‌ریزی و فقدان یک دید دورنمایی و استراتژیک برای حل اینا از نارسایی‌های کلی دستگاه است.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.